بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیه فلو فلعراضی الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. امر ششم، قبل از این که وارد مسائل شرعیش بشیم، اینه که حد استنجاء قائد چیست؟ ابتدا نظر مرحوم سید در عروه رو به ذهن بسپارید، بعد من در این باره وارد بشم. مرحوم سید میگه که در باره مخرج قائد بین شستن با آب و کشیدن سنگ یا کهنه مخیرید. در صورتی که قائد از مخرج تجاوز نکرده باشه، به طوری که استنجا صدق نکنه، ولی اگر تجاوز کرده باشه از مخرج متعین شستن با آب، حق ندارید با سنگ یا کهنه پاک کنید، باید با آب بشورید. سوال اینه که دلیل وجوب تخییری بین آب و کشیدن سنگ یا کهنه چیست؟ نحن ابناء الدلیل. ما باید ببینیم دلیل چیه؟ چجوری فهمیدی؟ دو طریق اقامه فرمودن. طریق اول صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام، امام باقر فرمود لا صلاة الا بطهوره. خب ترجمهش آسان، و یجزی که من الاستنجا سلاست احجار. اینم ترجمهش روشن، با سه تا سنگ استنجا کنید کافیست. بعدم فرمود بذالک جرت سنه من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود همین کشیدن به چند تا سنگ، سه تا سنگ، سنت پیغمبر، منشأش همون سنت رسول خداست. همه مسلمین همین دستور رو فرمودن. بعد فرمود و اما البول فانه لابد من غسله، اما برای مخرج بول باید شسته بشه. حق کشیدن سنگ و کهنه و امثال اینا نداره، اینا پاک کننده نیست. کسی نباید فکر کنه که اینها متحده پاک کننده هستن. این حدیث شریف در وسائل جلد 1 صفحه 222، حدیث 1 باب 9 من ابواب احکام الخلوه، من ابواب احکام الخلوه. عزیزان من، اینا رو یاد میدیم که توی رساله نویسی هم همین کارا رو بکنیم. گیریم از دست شما، نمیدونم دست خارج نمیان، داور به شما گیر میده، برای همین کاراست. رساله نویسی هم مطلب رو میادی، بلد نیستی این رو تقریبش کنی، لذا داور میفهمه، گیر بهتون میده. تقریب هر مطلبی که میاری کیفیت برداشت تو بنویس، تقریب تو بنویس. ننویسی این نمره نمیاد، مطلب همه میتونم نقل کنم. حالا اینجا هم همینه، تقریب استدلال. چجوری میشه از این حدیث وجوب تخییری فهمید؟ میفرماید که ببین، در ابتدای حدیث فرمودن نماز بدون طهارت خبثیه و حدثیه نماز نیست. اونگاه بعد از این قاعده کلی، بعد از این قاعده کلی فرمود طهارت مخرج قاعد به کشیدن سه سنگ یا کهنه است. از این نحو ترتیب به دست می آید که افراد در تطهیر مخرج قاعد بین شستن با آب و کشیدن و مسح مخیر، چون طهارت خبثیه با آب، بعد از طهارت خبثیه اشاره به اجزای کشیدن سنگ و کهنه به مقعد میکنه، نشان میدهد که ذهن خواننده رو میخواد به این سمت سوق بده که تو میتوانی در طهارت خبثیه به جای آب درسته از کشیدن احجار و کهنه استفاده کن. قرینه بر این مطلب عبارت آخر حدیثه، چون طهارت مخرج بول رو منحصر در آب کرد. خود اینم قرینه میشه بر این که برای طهارت مخرج قائد انحصار نیست، مخیر بین هر کدام از این دو تا. این میشه تقریب استدلال. اینو که ببینه تو رسالت خون سری دیگه نمره بهت میده، میگه چقدر بلده. باید اینجوری حسابی براش هیجی کنی، جدا سازی کنی که منظور اینه. لذا من اونجا توی عربی نوشتم بدون طهارت الخبثیه ول حدثیه رو نیاوردم، چون اینجا نیاز نداشتم، نیاز نداشتم. نه اینکه دوستان در تعلیقه یاد داشت کنن، که نه اینکه خصوصا حواسم جمع نبود، نیاز به این عبارت نبود فعلا، چون ما بحثمون رو طهارتی چیه؟ خبثیه هست. فعلا بحثمون روی طهارت حدثیه نیست که من اونو بیارم. این راه اول. راه دومی که فرمودن اینه که درباره طهارت مخرج قائد دو دسته روایات. دسته اول روایاتی هن که شستن با آب رو مجزی می دانن، مثل روایت عمار عن ابی عبدالله علیه السلام: انما علیه ان یغفل ما ظهر منها. خود توی اون حدیث اومده منها یعنی المقعده، یعنی المقعده. فکر میکنم آقایون راوی حدیث معنا کردن، امام شاید معنا نکرد. فرمود که بر کسی که قائد کرد مقعدش رو بشوید. یا مثل صحیحه ابراهیم ابن محمود، خب خدمت فرض کنم داره که سمعت الرضا علیه السلام، از امام رضا علیه السلام شنیدم، یقول فل استثناء، در باره استنجا سوال که می‌فرمود یغسل ما ظهر منه على الشرج، الشرج ولا يدخل فيه الانموله. شرج حلقه مقعدو میگن، دایره مقعدو میگن. امام فرمود که دایره مقعد خودش رو بشوره، دیگه لازم نیست توش انگوش فرو کنه، یعنی اینقدر وسواس نباشه که شیلنگ بگیره اون داخل بشوره. داخل نجس نیست، باطن نجس نیست، داخل پاکه. تو وسائل و شیعه، هر دو حدیث اینجاست، تو وسائل و شیعه جلد یک صفحه 245 حدیث 2 باب 29 از همون ابواب. پس یه دسته روایات شستن رو مجزی میدونن. دسته دوم روایاتی هن که مسح را مجزی می دانن. اجماع هم بر اجزاء مسح. مثلا اگر یادتون باشه در روایتی بود که کان الحسین ابن علی کان الحسین ابن علی یمسح به سلاست احجار. آقا سید و شهدا با سه سنگ خودشو تطهیر میکرد. خب اینم تو همون وسائل جلد یک صفحه 246 حدیث یک. حدیث یک در باره کهنه هم که روایات دیگری آمده که کان الحسین ابن علی یتمسق من القائد بالکرسوف. بالکرسوف کرسوف پنبه رو میگن. آقا سید الشهدا با پنبه خودشو تطهیر میکرد، حقدشو میکشید تطهیر با پنبه. درسته جمع بین این دو دست روایت چگونه ممکنه؟ خودتون دیگه فهمیدید. جمعش به اینه که حکم به عزیز من تخییر کن، مخیرید بین این که بحث کنید یا بشود. روایت ها به این صورت دستبندی میشه، آدم میفهمند که مطلب چیه. پس دو تا راهه، یک راه که از خود صحیحه به دست آوردیم، چون اولش میگه لا صلات الا به تهورن، بعد میگه یجزی بالاحجار، معلومه که مخیرین بین در طهارت حدثیه بین آب و سنگ، بعد آخرش هم منحصر میاره. دوم اینی که ما نگاه میکنیم میبینیم در باره شستن مخرج قائد دو دسته روایات دادیم، معلومه که جمع بخوایم بکنیم این روایت ها که متعادل نیست، که جمعش از باب چی همون تخییره. هر کدوم از اینا رو انجام بدید خیلی باید توجه کنید که حتما اینا یادداشت کنید، اینه که این وجوب تخییر مربوط به جایی است که قائد از مخرج تعدی نکنه، اما اگر تعدی کرد فقط باید شسته شد. تعین الماء دیگه اینجا تخییر نیست، اینجا وجوب چیه؟ تعیینیه. وجوب تعیینی به غسل آبه، باید با آب بشوره. اینجا دیگه وجوب تعیینی داره، تعین الماء. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اجماع، هم سید در انتصار داره، ابن زهره در قنیه داره، علامه در تذکره داده، شهید اول در ذکرا، باز دوباره علامه در معتبر، باز شهید ثانی در روض الجنان. همچنین نه خدمت رو از کنم که خیلی از کتاب ها و عبارت ها دیدم هم به اکثر این ها رو، اینا همه میگن خدمت رو از کنم این جهتش رو اجباز. من برای خاطر این که خب آدم دوباره که عمر نمی کنن برگردن یه درسی از طهارت بدن کامل بحث بشه، امر نهم رو اینجا ابداع کردن. امر نهم تفسیر تعدی قائد از مخرج. ما طلبه ایم دیگه، از ما میخوان که شرح بدیم، ما که نمیتونیم بگیم آقا مثل اینایی که میخوان تو نظامی ها خدمت رو از کنم که ثبت نام کنن، میگن به پزشک میگه کاملا باید لخ بشی، حتی شورت هم نداشته باشی. ما که مثل اونا نیستیم که هر دقیقه به اینا بگیم خب من قدرت بیار پایین ببینم. لذا باید یه معیاری، یه میزانی، یه شناختی ارائه بدیم دیگه. اصلا ما با هممون جور در نمیان، با لباسمون جور در نمیان. دیاز میکنم و باید بالاخره یه شناخت کامل از اینکه تفسیر، تفصیل نه، تفسیر تعدی قائد از مخرج. خدا رحمت کند فرماش خلیفنا رو، مرحوم از آقای بروجری نقل میکرد، میگو یا آقای آمد من تک مرجع جهان بود دیگه، آمد پیش ما شکایت کرد از دست امام جماعت محله. حس کردم چه تا چه خبره، گفت که این حاج آقا خیلی به من ظلم کرد. چرا؟ خب آقا هم طوری بود که اصلا اشراف داشت، طلبه کم بود، دونه دونه میشنم خودش باید میفرستد. گفت چرا؟ گفت من زنم رو زهار کردم. رفتم خدمت ایشون گفتم راه حلش چیه؟ زهار حرام ابدی میکنه، ولی زنم رو دوست دارم. زهار که میدونید که اگه به خانومت بگی که پشتت بزه پشت مامانمه خوب نیست، میشه زهار. گفت راه حلش اینه که باید محلل بگیری. گفت محلل چی؟ گفت چند وقتی یا آقای همسر یا آقای بشه بعدیشون جدا بشه بده بشه. گفتیم خب بهتر از محلل کیه؟ خدا از آقای امام جماعت رو میگیم. خب دادیم با از آقا با یه یک ماهی دو ماهی بعد رفتم خدمتیشون، گفت خودم میخوام. گفت خودم میخوام. خب یه کاری کن زنم رو بریم. هر آقای بروجری اونو خواست کن خود تو محلل شدی تو که برای ازدواج دائم اون رو نگرفتی که، بدهی به این بنده خود ببره همسر خودش، غلامشو ببره. لذا از دست شما که نمیشه این کارا رو اعتماد کرد، باید خیلی توجه کرد، باید خیلی دقت نظر کرد. همه اینها دنبال همین مباحث نفسانی هست. من میدونم درسمو خوب یاد نمیگیرید، ولی این تیکه رو یاد گرفتید. شوخی کنم. حالا ما میخوام این تعدی رو تفسیر کنیم، ببینیم چه تفسیری آقایون درباره تعدی دارن. تقریبا من یه استسقایی کردم، چهار تفسیر کردم. تفسیر اول گفتن که تعدی از مخرج به معنای انتشار. پخش شدن. اینو مرحوم شهید فرمودن در ذکرا جلد یک صفحه 174. تفسیر دوم اینه که از مخرج به حواشی بله مقعد سرایت کنه. اینو مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه فرمود. فرمود ان المراد به تعدی عن المخرج حتی تعدی عن حواش الدبر و ان لم یبلغ و این لم یبلغ الیته، اگر چند به الیه نرسه. در مسالکش هم همین رو گفت. تفسیر سوم تفسیریه که فرمودن منظور تجاوز از محلی است که عادتاً گفته می شود که اینجا محل خروج قائد، خب اینو مثل مرحوم صاحب مدارک هم فرموده. ولی اگر نجاست به طوری تجاوز کنه، سرایت کنه که بگوین که چنین رسمی و عادتی از محل مخرج نبود، خب از این بیان ظاهر میشه که تجاوز از محل فاحشه، دیده میشه. لذا این که بعضی ها گفتن مطلق تجاوز از محل ولو این که فاحش نباشه حرف درستی نیست، شون میگه بعید. صاحب جواهر هم با چندین قرینه این نظریه رو پذیرفت. حالا این آتساش توی عربی دادن، جواهر الکلام جلد 2 صفحه 29 مفصل آورده میشه. تفسیر چهارم تفسیریه که مرحوم سید در قربه آورد، دیگه بعد از سید همه پذیرفتن. گفته که تجاوز و تعدی آن است که استنجا عرفاً صدق نکند، چون صدق استنجا به خود مخرجه نه به اطراف مخرج. لذا مرحوم سید بین هر سه نظریه جمع کرد، چون این نظریه شامل هر سه میشه، همه رو جمع کرد. نکته ای که حائز اهمیت اینه که هیچ کدام از این چهار تفسیر نقشی در ادله نداره، حالا چه بخواد به تعدی معنا کنید، چه به انتشار معنا کنید، چه به هر چی معنا کنید، چون روایات ما مطلقه، یعنی مطلقا کشیدن با سه سنگ یا سه تا کهنه رو کافی میدانه و فرقی هم نمیگذاره که متعدی شده یا متعدی نشده، به اطراف منتشر شده یا منتشر نشده. صدق استنجا میکنه یا صدق استنجا نمیکنه. لذا این تفاصیل، چند تا تفاصیل حواستون باشه، هیچ تأثیری در نگاه ما به روایات نمیگذاره، چون روایات مطلق. لذا باید به اجماع مراجعه کنیم. اون اندازه که اجماع فقها میگوین همون تعدی متعارفه، خارج از دائره مقعد ملوث به لوس قائد بشه، استنجا صدق نمی‌کنه. استنجا صدق پس ما دلیلی نداریم، دلیلمون فقط چیه؟ اجمامه. اوناش که مطلقه، که میگه ثلاثت و احجار یا میگه خرق، اینا همه چیان مطلقه، فرقی بین متعدی و غیر متعدی نمیگذاره. اینجا فقط این فرقهایی که گذاشته کینگا رو کرده، اجماع فقها اومده این فرقها رو گذاشته، تأثیر تمام تأثیر اجماع فقه هست. بله، بعضی ها استدلال به دو حدیث کردن، یکی استدلال به روایت امام باقر کردن که صحیح هم هست، صحیح زراره هست، یجزی من القائته المسح بالاحجار اذا لم يتجاوز محل العاده. خب دیگه صریحه، امام فرمود که کشیدن سنگها مجزیه در صورتی که از محل عرفیش تجاوز نکنه، از محل عرفیش تجاوز نکنه. این تو مستدرک الوسائل، مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 279 حدیث 7 باب 25 ابواب احکام الخلوه. روایت دوم روایت جمهوره اینه که انکم کنتم تبرون بعرن، یه قطعه پشکل، حالا پشکل که مال حیواناته ولی اینجا ادبیات ادبی به کار بردن، یه مثلا گلوله ای از گلوله های قائد میفته، ولیوم تسلتون سلطن، سلط باز به همون قایت تر رو میگن، سرگین تر. خب قایت ها هم تره دیگه، تر میریزن. فعت با الماء احجار، خوبه که به دنبال سنگ آب بکشید. خب اینم دقیقا میگه تره و نمیدونم اینا، میخواد بگه همون تعدی کرد. حرف اینکه تره و اینا سلط میگه، یعنی تعدیق من سلطو توی کتاب کنز اللغات محمد ابن عبدالخالق دیدم که میگه سرگین تر. بالاخره تر و اینجورا رو که اسم میاده یا بر اسم میاده، یعنی بالاخره منظور اینه که بعضیا خدمت رو اصلا یک حجمی از دستشویی رو انجام میدن که اینا بد نیست که فعت و علما، یعنی به دنباله آب رو اتبع و تابع احجار کنن. تابع احجار کنن یعنی چه؟ یعنی اول سنگ بعد آب، تابع احجار کنن. این روایت دوم از نظر ما مردوده. چرا این روایت از نظر ما مردوده؟ چون فقط از طرق عامه به ما رسید، ضعف سند داده. ضعف سندش هم طوریه که به عمل اصحاب یا به شهرت منجبر نمیشه. میدونی چرا؟ چون شهرت و عمل اصحاب برخلافشه. شهرت و عمل اصحاب در تعدی متعین میدونن چی رو؟ آب رو. دیگه نمیگن فعت و اول ما حل احجام، میگن حتما باید باشی بشوری با آب بشوری حتما. اما صحیحه زراره هم حمله بر تجاوز از عرفی میشه. میخواهد بگوید که اگر از حد عرفی مخرج تجاوز بکنه باید با آب شسته بشه. اگر به اون اندازه تجاوز نکنه، به اون اندازه تجاوز نکنه، استنجاء به سنگ هم کافیه، استنجاء به سنگ هم کافیه. لذا خدمت رو عرض کنم که این موارد رو گفتند که الحمدلله شده. من امروزی که رفقا میخواستم مقداری اشعار خونی کنه که حالا خدمت رو عرض کنم که برای چند دقیقه اگه اجازه بفرمایید که آماده هستید یا نه؟ آماده هستید بفرمایید.